سلام و خوش آمدید به خدمت سرانه گرامیدن میجان یا نسان خوش آمدید به خدمت شما و قضا یمک از دفتر شوز برنامه رو به خود شما گفتی تلاوی از تلاپوس سرانه من بیاسیم که برای به خدمت هم ایشون هستی از که این شهر که دورشون غیبه نه خدایی باشه.
بحث تقلبات مواد غذایی یکی از حوزه‌های بسیار مهمیه که ما توی بهداشت محیط وظیفه کنترلش رو توی سطح صنف و حالا محل عرضه مواد غذایی به عهده داریم. متاسفانه به دلیل شرایط خاص اقتصادی که فعلا توی مملکت ما حاکم شده، بحث تقلبات یک بحث بسیار بسیار مهم و پررنگی شده توی بحث عرضه مواد غذایی و البته بسیار پیچیده تر از قبل. یعنی شاید الان بحثی که توی تقلبات مواد غذایی هست چیزهایی بوده که از حالت ساده و عادی قبلی خارج شده و الان توی مباحث مختلف توی مواد پروتئینی، انواع اقسام روغن ها، ارزم به حضورتون انواع اقسام مواد غذایی دیگه، متاسفانه تقلباتی با روش های جدید و سازوکارهای جدید که حتی بازم بگم متاسفانه تعدادی از متقلبین حتی از سیستم‌های بهداشتی و نظارتی در مورد فناوری و علم این کار متاسفانه جلوتر افتاده. این که خواستیم در خدمت شما باشیم امروز با توجه به رسالتی که ما توی بهداشت محیط در این مورد داریم، خواستیم که یه شمعی از بحث تقلبات مواد غذایی و چیزایی که بیشتر در این مورد مطرحه در خدمتتون باشیم و بعد روش‌های کنترلی که ما حالا چه به صورت آزمایشگاهی و چه به صورت پورتاب در محل انجام میدیم برای این فرایند در خدمت شما باشیم. من انشاءالله در پایانم آقای مهندس صفاری انتظاراتی که حالا معاونت بهداشتی از شما عزیزان در این مورد تا حد امکان خواهند داشت در خدمتتون خواهند. ببینید بحث تقلبات مواد غذایی مطمئنن یکی از عواملیه که به شدت جنبه های مختلف سلامت و امنیت مواد غذایی مورد هدف قرار میده. ما توی بحث بهداشت مواد غذایی سلامت مواد غذایی داریم، یعنی کاری که ما داریم انجام میدیم و تأمینش و اینکه مطمئن کنیم مردم را ماده غذایی که به دستشون داره میرسه یک ماده غذایی سالم و عاری از عوامل آلوده کننده است و هیچ گونه مشکل و مسئله مصرفش برای مصرف کننده به وجود نمیاره. توی بحث امنیت مواد غذایی که دقیقاً قسمتی از شرح وظایف ما هست و سازمان‌های مسئول دیگه مثل سازمان جهاد کشاورزی، سازمان غذادارو و دیگر ارگان‌های مسئول، بحث تأمین مواد غذایی به مقدار لازم به حدی که ما بتونیم در موردش اصطلاح امنیت مواد غذایی رو به کار ببریم ما داریم. خب تقلبات مواد غذایی مطمئناً هر دوی این امنیت و سلامت مواد غذایی تحت تأثیر مستقیم قرار میده. حالا این بحث تقلبات مواد غذایی ابعاد مختلفی داره، مسائل بهداشتی که به بار خواهد آورد و بیماری هایی که ناشی از تقلبات مواد غذایی و گریبان مصرف کننده را خواهد گرفت، زیان های اقتصادی بسیار بزرگی که به اقتصاد مملکت وارد میشه، هم زیان هایی که به بخش دولتی وارد میشه و هم زیان هایی که به خود مردم و مستقیما متوجه مردم هست در این مورد بسیار مهمه. خب مطمئنن بحث تأمین غذای 80 میلیون نفر، بیش از 80 میلیون نفر جمعیت فعلی کشور ما، یه بحث پیچیده‌ای که نیاز به فرایندهای خاص داره. فرایندهای تولید مواد غذایی به صورت صنعتی دقیقاً در همین راستا هست که ما چرا اینقدر مواد غذایی که به صورت صنعتی تولید میشن گسترش پیدا کردن، چون باید با روش‌های خاص روش‌های ابداع بشه، اختراع بشه، تکمیل بشه، اجرا بشه که مواد غذایی به صورت کامل در اختیار مردم قرار بگیره. ما ما چیزی که در خدمتتون هستیم به اصطلاح اهداف کلیه این برنامه، بحث ابعاد مختلف تقلبات مواد غذایی که گفتم خدمتتون فوق‌العاده الان گسترده شده، طبقه بندی تقلبات مواد غذایی البته به صورت کاملا اختصار، تقلباتی که بیشتر رایجه توی مواد غذایی، روش‌های تشخیص تقلبات و قوانین و مقرراتی هم که در این رابطه هست که البته تا حد زیادی برای ما راهگشا بوده، ولی مطمئناً بحث بازدارندگیش با توجه به شرایط فعلی مملکت ما یه مقدار جای صحبت داره که انشاءالله ما داریم با رایزنی های با مسئولین و حالا اون کسایی که توی مراکز قضایی و حالا یا تعزیرات هستن انشاءالله این فرایندو بهبود ببخشیم. خب مطمئناً یکی از وظایف مهم ما کنترل مواد غذایی توی زمینه حالا هم صنف هست، اونایی که توی خود صنوف تولید میشه و البته مواد غذایی که توی کارخونه جا تولید شده و توی مراکز حالا تهیه و توزیع مواد غذایی در اختیار مردم داره قرار داده میشه و عرضه میشه. هر دوی اینا کنترل کیفیشون توی سطح عرضه و نهایتاً قبل از رسیدن به دست مصرف کننده به عهده گروه مهندسی بهداشت محیط استان هست که حالا عرض میکنم خدمتتون ما فرایندای این کار را با نمونه برداری تجهیزات پورتابلی که در اختیار داریم در محل انجام میدیم، یه سری آزمون‌هایی روش انجام میدیم و شرایط خاصی دیگه ای که الان بچه‌های ما دارن حالا به صورت شبانه روزی در حقیقت بعضیاشون، چون میدونید ما شیفت کارمون یه سریشون از 5 صبح تا 7 صبح 7:30 صبح طرح ضربت داریم توی ساعت اداری که هست بعد از ظهر و ساعت بعد از غروب آفتاب، ما بعضی از شهرستان ها اکثرا تا ساعت 11 شب فراینده کنترلیمون رو داریم، یعنی سه شیفت طرح ضربت ما بچه ما مشغول فعالیت هستن در مورد کنترل مواد غذایی. خب توی بحث مواجهه با مواد غذایی حالا تقلبی و مشکل دار اینا دستای مختلفی دارن، ممکنه تعدادی از اینا را سازمان های مسئول به ما اعلام بکنن، سازمان صنعت و معدن، معاونت غذا و دارو و سازمان های شبیه اینا که ما وظیفه جمع آوری و مواجهه با اینا را به عهده ماست و انجام میدیم. مواد غذایی که مشخصات بهداشتی دارن ولی از لحاظ شرایط عرضه و مشکلات یه مسائلی دارن که باید جلوی عرضشون گرفته بشه و اونهایی که حین بازرسی بازرسای ما برخورد میکنن و به فسادشون مشکوک میشن نیاز به نمونه برداری و کنترلای خاص داره. توی سیستم های صنعتی مواد غذایی فرایند ارائه کنترل کیفیت الان به صورت خیلی جامع و کامل تعریف شده، روش های جی ام پی، اچ اس سی پی و روش های کامل و مدرن هست که تو کل دنیا اجرا میشه و توی کشور ما با حالا نظارتی که سازمان غذا و دارو داره به خوبی داره انجام میشه. توی بحث سنتی و عرضه مواد غذایی به صورت صنفی خب مطمئنا بحث بازرسی ما پیش میاد و کنترلایی که گفتم خدمتون در این مورد داریم که البته در این مورد هم بحث نمونه برداری هست هم بحث استفاده از تجهیزات پورتا، ما حالا اینا رو ازش میگذریم. هر کدوم از مواد صنعتی و سنتی هم شرایط خاص کنترلی و شرایط خاص به دلیل شرایط خاص تولیدشون نیاز به فرایندهای خاص کنترلی دارن که حالا در ادامه در خدمتون خواهیم. توی بحث نمونه برداری مواد غذایی هم که گفتم خدمتتون ما یه سری مواد غذایی ممکنه مشکوک بشیم، ممکنه شکایت باشه، ممکنه حالا شرایط خاصی هست که ما نیاز به نمونه برداری از مواد غذایی یا در محل باشه یا اینکه نیاز باشه به آزمایشگاه ارسال بشه. خب بحث کنترلایی که بازرسای ما انجام میدن قسمتیش هم برمیگرده به کنترلایی غیر از خود مواد غذایی، یعنی شرایطی که تو محیط حاکم هست، دمای یخچالشون، مقدار نورشون، رطوبتشون و شرایطی بار میکروبی سطوحشون که حالا آقای مهندس صفایی در خدمتتون خواهم بود و تجهیزاتی که پیشرفته‌ای که ما در اختیار داریم و بچه‌های ما کنترل میکنن بار میکروبی سطوح کار مراکز تهیه و توزیع و همینجور بار میکروبی مواد غذایی‌ها در خدمتتون خواهیم بود. خب ما توی بحث تقلبات مواد غذایی یک سری مواد شیمیایی داریم متاسفانه که حالا قسمتیشون توی صنعت به صورت مجاز و تحت شرایط خاص و به مقدار کاملا کنترل شده توی مواد غذایی به کار میبرن ولی متاسفانه توی حالا صنایعی که بخوان تقلب بکنن یا صنوفی که بخوان به صورت غیر، چون میدونی توی صنوف اصلا اجازه استفاده از مواد نگهدارنده به هیچ وجه وجود نداره. خب دسته ای از این مواد شیمیایی هستن که ممکنه توی حالا صنعت به صورت کم و قابل کنترل استفاده بشن، ولی استفادهشون تو جاهای غیر مجاز مطمئنم یه تقلبه مهمیه، مثل نیترات سدیم که توی حالت عادی تو سوسیس و کالباس استفاده میشه، ولی به صورت غیر مجاز که توی فرآورده های پروتئینی استفاده بشه میتونه بسیار مقدار بیشتر از حدش خطرناک باشه. انواع نگهدارنده هایی که توی بحث تولید روغن های صنعتی و حالا به صورت اونایی که تو صنعت استفاده میشن و متاسفانه توی یک سری محصولات مثل روغن‌های بکری که توی سطح شهر شما می‌بینید تولید میشه، ممکنه به عنوان آنتی اکسیدان ازشون استفاده بشه که به هیچ وجه حق همچی کاری ها ندارن، و یا محصولاتی مثل چیپس سیب زمینی که استفاده از اون نگهدارنده جلوی فساد چربی اینا را بگیره. و البته مواد غذایی مختلفی حالا توی نگهدارنده‌های مختلف اینا رو می‌گذاریم ازش. این یه عنوانی هست، طعم افزای چینی که متاسفانه اصلش یک حسیت همین است که حالا حالت عادی زیاد ضرری برای بدن نداره، حتی ممکنه توی سری از مواد غذایی به صورت صنعتی استفاده بشه، ولی متاسفانه توی الان توی بحث فراوری انواع فست فود ها و به خصوص همبرگر ها این مونوسودیوم گلوتامیک یا MSG متاسفانه به صورت صنعتی توی چین تهیه شده و کارش اینه که وقتی توی طعم دهنده های طبیعی استفاده میشه اضافه میشه بهشون، طعم دهندگی و عطر و بوی و مثلا فرضاً یه ادویه را چندین برابر میکنه به صورت کاملا مصنوعی. خودش یه ماده سفیده بی رنگ و بی بوه و چیزیه که الان متاسفانه وجود داره. آزمایشگاه های ما شاید تو کل کشور یک آزمایشگاه داریم که قابلیت تشخیص اینا داره، یه آزمایشگاه توی قشم به دلیل اینکه فوق‌العاده تکنولوژی پیچیده‌ای داره تشخیص این ماده تو ماده غذایی، ولی متاسفانه البته با آدرس‌های ما برخورد می‌کنن هر جا ببینن توقف می‌کنن، ولی متاسفانه یه جزء تقلبات جدیدیه که شاید یکی از دلایل این که شما میرید توی فست فود، حالا شاید شما نرید ولی حالا بچه‌های شما توی فست فودا میرن و یه فست فودی فوق‌العاده جذب مشتری داره و یه طعم خاص ماده غذاییش داره، یکی از علتایی که ما بهش مشکوک میشیم استفاده از این MSG، چون واقعا اون طعم عادی ماده غذایی رو اصلا یه حالت دیگه میکنه. و متاسفانه در این مورد حالا واردات غیر قانونی از کشور چین بسیار برای ما درد سر ساز شد. توی بحث مواد غذایی استفاده از اسیدهای چرب ترانس ممنوعه، ولی متاسفانه الان بحث تقلبات در زمینه تولید روغن‌های گران قیمت من جمله روغن زیتون و روغن کنجد متاسفانه بسیار زیاد شد. ما در مورد روغن زیتون بسیار که حالا حالت عادی یک روغنیه که بسیار سالمه و خب مطمئناً افراد و خانواده با توجه به قیمت بالاش اول از همه برای سلامتیشون و اینکه سلامتیشون رو نگه دارن از روغن زیتون استفاده میکنن، ولی طی چند ساله اخیر متاسفانه واحدهای مختلفی رو حالا ما کشف کردیم برخورد کردیم که با انواع روغنهای نازل و بسیار ارزون قیمت و حتی متاسفانه خبری که من حالا چند روز پیش از توسطی که از همکارم شنیدم، حتی با مخلوط کردن روغن ماشین، روغن صنعتی ماشین، متاسفانه یه واحدی بوده که روغن زیتون تقلبی درست میکرد. یعنی واقعیتش ما حالا من عذرخواهی میکنم اینقدر به صراحت دارم اینو اینجا بیان میکنم، ولی واقعیتش اینه که ما مطمئنن بحث مسائل اقتصادی که توی کشور ما حاکم شده به شدت روی این مسئله تأثیر گذار بوده. ما واقعیتش همچی چیزی حالا من خودم به شخصه بسیار تعجب کردم که حالا شنیده بودیم که حالا با روغنه ارزون قیمت مثل روغنه آفتابگردون، روغنه ارزان به حضورتون، روغنه حالا توفاله های روغن های زیتون کارخونه جات شمال بیان روغن زیتون تقلبی درست بکنن، ولی این که حالا دیگه روغن ماشین سر در بیاره از روغن زیتون واقعا یه فاجعه است که حالا ما داریم به شدت از همه امروز پیگیری میکنیم ببینیم قضیه چه قراره. حالا انواع اقسام مواد شیمیایی دیگه هست، حالا اینا رو من میگذرم ازش، ولی خب اینا بدونی که توی تمام مواد غذایی صنعتی که نیاز به شرایط خاص نگهداری دارن غیر از اونایی که به صورت استریل و پاستوریزه عرضه میشن، یه مقدار حتی لوازم آرایشی بهداشتی اینا ممکنه یه مقدار مواد شیمیایی نگهدارنده وجود داشته باشه، ولی فرقش اینه که توی کارخونه این تحت نظر مسئول فنی هست و یه حد خاص که بدن بتونه روزانه اونو دفعش بکنه و مشکلی برای بدن ایجاد نشه استفاده میشه. دارا ایزه که میگذاریم
نکاتی مهمشه یا سرش نگذاریم.
ببینید آقای میلوی، واقعیتش اینه که توی بحث تقلبات مواد غذایی یک سری اصطلاحات تخصصی و حالا شرایط تخصصی هست که شاید حالا دونستنش برای همه مهم هست، ولی خب ما داریم کارمون رو انجام میدیم و به شدت هم داریم این کار رو انجام میدیم. این که من حالا یه مقدار وارد جزئیات شدم، این که حداقل عزیزان در جریان قرار بگیرن، رنج تقلبات مواد غذایی الان بسیار گسترده شده و کنترل اینها نیاز به نیروی کارآمد و متخصص داره، احتیاج به تجهیزات و وسایل داره و مطمئناً بعدم احتیاج به بودجه و امکاناتی داره که با توجه به شرایط فعلی حالا قیمت ارز و اینکه یک سری از مواد اولیه این تجهیزات و حالا روش‌های کنترلی خب متاسفانه هنوز از خارج از کشور وارد میشه، اینا شرایطیه که ما خواستیم شما در جریان باشید. بحث نمک تمام که به ظاهر یه چیز ساده‌ایه، میتونه تو خیلی از رسته‌های مواد غذایی اضافه کردن بیش از حدشون و یا حتی اضافه کردن غیر مجازشون میتونه به عنوان یک تقلب استفاده بشه. اینم یه اسلایدی هست که خب حالا شاید ما هر کدومون تو دوران تحصیلمون این قضیه ای که تقلبی که سر حال جلسه امتحان قرار میگیره توی بحث تقلب مواد غذایی هم دقیقاً یه همچین شرایطی، مطمئناً تقلب کاریه که فرد به نفع خودش انجام میده و به ضرر دیگران. حالا توی تقلب مواد غذایی دیگران میشه یک کشور، میشه یک جامعه و خساراتی که به بار میذاره مطمئناً بسیار اساسی و بزرگ است. خب گفتم خدمتتون بحث ابعاد مختلف تقلب توی مواد غذایی، بحث اقتصادی هست، زیان‌های هنگفتی به که به اقتصاد کشور وارد میشه، بحث اجتماعی. شما ببینید حالا عزیزان، نمیدونم کدومتون در جریان قرار گرفتید، یک شایعه‌ای در فضای مجازی چند هفته پیش در مورد یکی از رستوران‌های معروف اصفهان شایع شد که عذرخواهی می‌کنم گوشت الاغ توی این رستوران استفاده شده بود. شما ببینید آقای مهندس سفاری در جریان هستن، آقای دکترم، آقای دکتر هم در جریان هستن که سه چهار روز چه فرصی چه وقتی از سیستم بهداشتی و دیگر ارگان ها در مورد این شایعه صرف شد، چقدر نمونه برداری کردیم، چقدر جواب پس دادیم، صدا سیما، استانداری، هر جایی اداره اطلاعات، جای مختلف، مطمئنن یک حالا تازه این تقلبی بود که توی این رستوران انجام نشده بود، اما بحث تقلبات توی شرایط اجتماعی کشور مطمئنن زیانها و ضررهای هنگفتی تولید میکنه که به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست. بحثای بهداشتیش هم که گفتم خدمتون، تقلبات مواد غذایی بعضی هاشون به صورت مستقیم و در به اصطلاح زمان فوری روی سلامتی مواد غذایی و مصرف کننده اثر میگذارن و بعضی هاشون توی دراز مدت. خب مطمئنم گفتم خدمتون، نگهدارنده های غیر مجاز میتونن توی دراز مدت انواع و اقسام حالا بیماری های صعب العلاج و اثر روی کبد، کلیه و از مهمتر از همه سیستم گوارشی فردی ایجاد بکنن که بسیار بسیار مهم هستن. خب توی بحث ابعاد اقتصادی که مطمئنن مشخصه مصرف کننده متضرر خواهد شد، اول از همه چون بابت پولی که داده چیزی که باید دریافت نکرده، تولید کننده هم دچار تضرر و متضرر خواهد شد، دچار ضرر خواهد شد چون شرایط و فعالیت اقتصادیش بشه در تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و بعدم به دلیل عدم امنیتی که توی این بحث تقلب اتفاق میفته سرمایه گذارم شرایط بعد یه سرمایه گذاریش رو از دست خواهد داشت. حالا ابعاد اجتماعی تقلب هم که گفتم خدمتون، اعتماد مصرف کننده از بین خواهد رفت، بحث رقابت مختل خواهد شد، سرمایه گذاری های جدید مختل خواهد شد و شرط دیگه که حاکم. خب گفتم خدمتتون بحث تقلبات توی زمینه مسائل بهداشتی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهد داشت که هر کدومش باید جداگونه رسیدگی بشه. ممکنه یه سری از بیماری های ناشی از مواد غذایی که به صورت متقلمانه عرضم به حضورتون تولید شدن گریمان فرد مصرف کننده رو بگیره. یه چیزی که بسیار مهمه بدونید، حالا زیادم حالا این بحث تقلبات مهم هست، ولی اینه بدونید که بعضی از تقلبات مواد غذایی که شاید بیش از 60-70% تقلبات مواد غذایی شامل میشه، تقلبات مواد غذایی که با به من به اصطلاح مستقیما سلامت مصرف کننده رو تحت تاثیر قرار نمیدن، فقط در جهت سودجویی، ولی ممکنه اتفاقا هیچ عارضه‌ای توی بدن ما تولید نکنه. بحث اضافه کردن نشاسته به ماست، بحث اضافه کردن آب به شیر، بحث مثلا فرضاً اضافه کردن مواد یا یه مواد خاصی به یه سری از مواد غذایی که وزنشون بیشتر از اون چیزی که هست نشون داده بشه، یعنی وزن حجمشون بیشتر بشه، اینا تقلباتی هست که متاسفانه یه مقدار وجود داره توی صنوفی مثل مثلا لبن یا تولید فراورده های گوشتی که ممکنه مستقیما روی سلامت ما اثری نداشته باشه، ولی توی بحث مسائل اقتصادی بسیار مهمه. گفتم خدمت اینا را. ما توی بحث تقلبات یه موردی هم که داریم عرضه جنسی به جای جنس دیگه هم هست، جز شرایط کار ما هست. یعنی فرضاً شما توی رستورانی که مراجعه میکنید، اگه رستورانی مدعی بشه کباب کوبیده من کباب کوبیده گوشت گوسفندی و گوساله هست و استفاده از گوشت مرغ بکنه، این مطمئناً حالا شاید از لحاظ سلامتی یه مقدار چون دمای پختشون متفاوته شرایط فرق بکنه، اما چیزی که ما در اینجا مورد پیگرد قرار میدیم عرضه جنسی به جای جنس دیگه است، چون این یه نوع تقلبه که مطمئن از قیمت اصلی اون میکاهه ولی اون با قیمت اصلی عرضه میشه. البته ما توی بحث تقلبات مواد غذایی گوشتی و توی بحث کباب کوبیده متاسفانه میدونید چند سالیه که یک شرایطی فراهم شده که استفاده از ضایعات مرغ و شرایطی شبیه اینا متاسفانه ما یه چند موردی داشتیم. الان با برنامه ریزی هایی که انجام شده به صورت بلند مدت و خیلی اساسی که حالا توسط سازمان دامپزشکی و حالا با محوریت استانداری و مرکز بهداشت استان و بقیه ارگان های مسئول سعی شده که بحث قطعه بندی مرغ توی استان برای رستوران ها و واحد های مواد غذایی و نهایتا بعدم برای سطح مصرف اجباری بشه، یعنی مرغ به صورت کارخونه‌ای به قطعات کوچیک‌تر و مورد نیاز حالا واحدهایی که مصرف می‌کنن تبدیل بشه که ضایعات مرغ اصلا از چرخه حالا دسترس حالا واحدهای مواد غذایی کلا خارج بشه. تحلیلی که به جد داره پیگیری میشه و انشاءالله به زودی اجرایی میشه و شاید دو سال و نیمه داره پیگیری میشه و آخرین جلسه‌ش هم هفته گذشته توی استانداری بود که دیگه تقریبا داره انشاءالله به امید خدا عملیاتی میشه که شاید این مسئله میتونه تا 90% بحث استفاده و از ضایعات واحدهای فراوری مرغ کشتارگاه و شرط شبه اینا توی صنف بسیار و حتی کارخونه جات مشکوکی مثل کارخونه جات تولید سوکالباس به شدت پایین بیاره. خب توی بحث تقلبات گفتم خدمتتون حجم تقلب توی حجم و از عرضه جنسی به جای جنس دیگه، مخلوط کردن مواد خارجی غیر مجاز با مواد غذایی، عدم رعایت استاندارد و سوء استفاده و از اسما حالا نشان تجاری بعضی برندها میتونه اینا همش از مصادیق تقلب باشه. به کار بردن رنگ و اسانس های غیر مجاز توی مواد غذایی متاسفانه اینم یکی از حالا چالش های مهم ما توی تولید مواد غذایی و کنترل مواد غذایی هست که متاسفانه یک تعدادی از افراد سوجو به دلیل حالا گران شدن مثلا ماده حالا رنگی مثل زعفران متاسفانه استفاده از مواد رنگی و رنگ های مصنوعی غیر مجاز توی فراوریه، حالا ما صنوفی که بیشترین مشکل باهاشون داریم احتمالا همین شما بهتر از ما میدونید. ما دسته اول ریت اول استفاده از رنگ های مصنوعی توی صنوف اول از همه مال واحد های بنادی هست متاسفانه. دسته دوم واحد های رستوران ها به عنوان رنگ ماده غذایی مثل محصولاتی مثل تحچین نمیدونم تحچینه به سلاح زعفرانی جوجه کباب و شرطی شبیه اینا. و ریت سومش فکر میکنین چیه؟ بحث پولک ها نبات سنتی اصفهان که البته میدونید حالا پولک ها نبات دیگه به خصوص بحث نبات از حالت سنتی اصفهان خارجه و توی حالا متاسفانه خدمتون عرض بکنم ما اینا را آماره کشوری داریم جناب آقای دکتر حیدری که متاسفانه تقلبات نبات توی استان خراسان رضوی ریت اول تقلبات توی کشور داره. یعنی اینا بدونید که شما تشریف میبرید مشهد اینا با جرأت و اطمینان بر اساس آماریه که خود دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی داده متاسفانه استفاده از رنگ مصنوعی تو انواع زرشکا زعفران های تولیدی استان خراسان رضوی و نبات های تولیدی استان تقریبا رتبه اول توی کشور داره. یعنی این که انشاءالله تشریف میبرید مشهد مقدس حواستون باشه زرشک، زعفرون و نبات ها از جای مطمئن و حتما مشخصات دار بگیرید. ما تقریبا یه آماری داریم حالا نخوام بترسونم بهتون ولی واقعیتیه که وجود داره. خب دیگه واقعیتیه که هست. ببینید ما توی بحث زعفران های بسته‌بندی و مجوزدارمون هم مشکل داریم. ما الان آماری که خود دانشگاه علوم پزشکی مشهد به صورت محرمانه من ازشون گرفتم کار تحقیقی کردن، یعنی رفتم تمام زعفران های موجود توی سطح خراسان رضوی نمونه برداری کردم که متاسفانه بیشتر از 75% زعفران های بسته بندی و مجوزدار رد شدن توی آزمون. خب اینا واقعا بعدم بحث تقلب توی زمینه اسانس و رنگ و به خصوص رنگ جزء اون عوامل خطریه که خطرش و ریسک فاکتور بودنش برای بحث بروز بیماری های حال بسیار شدید و صعب الاجاج ثابت شده. یعنی نه اینکه عامل قطعی باشه ولی اینکه عامل خطر باشه دیگه ثابت شده، به خصوص از لحاظ تأثیر روی کبد و کلیه و سیستم گوارشی. واقعا شرطی رنگ های مصنوعی استفاده غیر مجاز ازشون بسیار دیگه چیز ثابت شده و متاسفانه خطرناکی هست و مطمئنن استفاده از اینا میتونه توی مصرف کننده اثرات خاص خودشو داشته باشه. ببینید واقعیتش شما توی بحث حالا شما رو میگم به عنوان یک مصرف کننده یا عادی، واقعیتش این که بحث استفاده از رنگ های مصنوعی الان به قدری، حالا یه زمانی بود که فقط یه اسم صفار الزعفران بود، یه حالا خدا انشاءالله همه رو راهی راست هدایت کنه، یه رنگی بود که از عربستان سعودی متاسفانه حالا نمیدونم طریق چه برنامه ای میدادن به یه سری از حجاج به عنوان سوغات بیارن برای کشوره و خب این رنگ تارتارازین خالص بود. حالا آقای دکتر شیری حسن آقای دکتر حسن این تارتارازین یکی از خطرناکترین رنگ های مصنوعی هست، یعنی تقریبا میتونم بگم خطرناکترینشون که متاسفانه به عنوان رنگ دهنده طبیعی به عنوان به جای زعفران به صورت غیر مجاز، البته حالا بحث استفاده شما بسیار تا تونستی محدود کردین توی زردچوبه و توی زعفران، متاسفانه رنگی بود که به شدت استفاده میشد و اصل اولیه وجود رنگ های مصنوعی توی کشور ما همین صفار و زعفران بود که از عربستان وارد کشور ما شد و بعدم حالا رنگ های مختلف قاچاق و متاسفانه تعدادی از رنگ های تولید داخل که باید داخل کارخونه استفاده بشن تحت نظر مسئول فنی ولی متاسفانه سر صنف در آورده. در این راستا البته تو کشور تلاش هایی شده، یه دو سه تا کارخونه دانش بنیان تأسیس شده و اومدن رنگ های طبیعی با بیس طبیعی تولید کردن که انشاءالله فرایندش فراهم بشه و خب تخلف تقیان در این زمینه نباشه، انشاءالله به بازار عرضه میشن و میتونن اگه حالا انشاءالله فراینده نهاییش در حال اجراست بتونن صنوف از این رنگ ها ارزون قیمت ترن ولی خطر و مشکلی ندارن و بتونن توی صنوف استفاده بشه. توی جانم چی متوجه نزید؟ نبات سفید. ببینید بعضی هاشون که رنگ سفیدیشون غیر عادیه اونا متقلب دارن متاسفانه. ما یه توی اینا یه چیزی داریم به نام بلانکیت. بلانکیت ماده به اصطلاح شیمیایی هست که اصلش استفادهش توی کارخونه جات قنده، برای وقتی که دارن فرآوری قنده انجام میدن یا شکرها، این رنگای اضافی این شکرهای قنده ببره و به سفید تبدیلش کنه. متاسفانه ما توی صنوف چند جایی به صورت غیر مجاز که البته توی شهر استان ما در مورد بحث نون که اصلا نداریم، ولی اینو بدونید که توی یه سری استان ها مثل استان تهران با استان قم متاسفانه نوناشون شاید بیشتر از حد 80% از بلانکیت استفاده میکنن. بلانکیت توی بحث نون یه مصرف دیگه ای داره. آرت هایی که بافتشون سفته و توی فراوری نیاز به یه مقدار تخلخل بافت دارن متاسفانه از بلانکیت استفاده میکنن که بسیار ماده خطرناک است. توی بحث نبات هایی هم که رنگشون سفیده خیلی غیر متعارفه دقیقا از بلانکیت استفاده شده. ولی ما توی بحث استان اصفهان خوشبختانه بسیار در این مورد جدی عمل کرد، یعنی به خصوص توی بحث این سه تا رسته ای که گفتم خدمتتون، شیرینی به اصطلاح تولید شیرینی و حالا انواع شیرینی، رستوران ها و پولک و نبات، بسیار جدی عمل میکنیم. هم به دادگاه و هم به تعزیرات معرفی میشن و اولین میزان نمونه برداری های بچه های ما توی کنترل مواد غذایی از لحاظ کنترل های بحث شیمیمون بحث نمونه برداری برای رنگ هست. یعنی ما آماری که دادیم تقریبا طی چند ساله اخیر تو کل کشور رتبه برتر آوردیم. یعنی ما توی بحث نمونه برداری های مواد غذاییمون چون واقعا فورس گذاشتیم با همکاری که مدیریت اینجا داشتن و حتی ما علاوه بر همکاری که با آزمایشگاه غذا دارومون داریم، با آزمایشگاه های همکاری که انشاءالله آقای مهندس صفاری در خدمتتون خواهم بود که ما یکی از مواردی که انتظار داریم انشاءالله در خدمت شما باشیم، چون آزمایشگاه های همکار برنامه همکاری باهاشون نیاز به بودجه های از پیش تعریف شده داره، ما آزمایشگاه غذا دارو یه سری شرایطی با شرایط اقتصادی بسیار راحت تر و آسان تر با اون همکاری میکنن، ولی آزمایشگاه همکار خب شرایط ویژه خاص خودشون دارن. ولی علی رغم این مشکلات مالی که داریم ریت اول نمونه برداری های شیمیایی اون در مورد رنگی و بسیار سفت تا به جد در این مورد عمل کرد. ما انواع تقلبا رو گفتم خدمتتون، توی لبنیات داریم، حالا گفتم توی بحث خود انواع اینا گفتم قسمت اعظمش ممکنه فقط با بحث سودجویی اقتصادی باشه، افزودن آب به شیر، افزودن آب به آب میوه یا سرکه، حجم کمتر از مقدار درد شده که مثلا ممکنه حتی این تو صنعت هم اتفاق بیفته، یعنی دقیقا حجمی که روش ذکر شده یا وزنی که روش ذکر شده داخلش به اون اندازه نباشه. وضعیت بسته‌بندی اینا رو حالا ازش میگذاریم. ما نگهداری مرغ و سبزیجات قده‌ای در آب که برای کشیدن وزن اضافی آب و افزایش حجمشون، که الان در مورد مرغ میدونیم ما در مورد مرغ چون بسته‌بندی عرضه میشه اینا کمتر توی استانمون داریم. بسته خارج نکردن کامل عمو احشای به اصطلاح داخل مرغ یا دامم که میدونید الان شرایط کشتار جدیدی که برای مرغ فراهم شده و چند تا واحدشون 4 تایشون تو اصفهان راه اندازی شده که اینا خط دوی تولید مرغ دارن، یعنی این که تمام خارج کردن عمى و احشای مرغ توسط دستگاه اوتوماتیک انجام میشه و اصلا چیز دیگه داخل بدن مرغ نمیمونه، که حالا انشاءالله با شرط که داره فراهم میشه انشاءالله یه همین بحث قطعه بندی فراهم بشه و شرایط تولید و عرضه این واحدایی که خط دوی کشتار دارن فراهم بشه، وضعیت کیفیت مرغ بسته‌بندی استان ما بسیار بهتر از وضعیت فعلی خواهد شد. بحث حالا تون شب عیدم نزدیکه، ما یه تقلبی که داریم، ببخشید من صحبتم به درازا کشید، ولی واقعیتش این نیازه که الان شما بحث عرضه آجیل توی شب عید ما به خصوص با شرایط که امسال داریم و قیمت فوق العاده حالا انواع اقسام آجیل، پسته، بادوم، فندق و چیزای دیگه، ما یه بحث تقلبی که داشتیم سالهای قبل به شدت هم باش برخورد می‌کردیم، این بود که یکی این که آجیل‌های مونده و کهنه را با استفاده از یک سری مواد شیمیایی مثل حالا جوهر لیمو و حالا یه سری اسیدهای خاص دیگه و مواد غیر مجاز دیگه حالت تازگی و حالا چیز بهش میدادن. امسال که دیگه وضعیت حالا قیمت آجیل اینجوریه، مطمئنا یکی از شرایط کاری ما سخت ما این خواهد بود که به خصوص توی بحث آجیلای مونده و حالا اونایی که فساد چربی و روغن پیدا کردن، بحث کنترلشون مطمئنا امسال بسیار ما چالش خواهیم داشت و استفاده از تقلبات توی بحث آجیلا بسیار مهم است. بحث جعبه کیک و شیرینی که از نوع مجاز باشه غیر مجاز نباشه، آب در بحث کره که ما کارخونه‌ای داشتیم چند سال قبل که ما میدونین حالت عادی کره باید 18 درصد رطوبت داشته باشه، کارخونه‌ای داشتیم، کارخونه صنعتی داشتیم تو همین استان اصفهان که کره را به مدت 2 سال با رطوبت 45 درصد میداد توی بازار. شما حساب بکنید مدت 2 سال به جای 18 درصد رطوبت 45 درصد رطوبت، خب حساب بکنید چه سود آب میفروخته. واقعیتش ببینید ابعاد تقلب خیلی گسترده است. حالا میگم این شاید برای مصرف کننده مشکلی ایجاد نمی‌کنه، ولی بحث ببینید چه زیانی متوجه اقتصاد مملکت هم بحث مصرف کننده هم جامعه وارد کرد. بحث رطوبت توی کیکانان، سنگ و خاک بیش از حد توی حالا حبوبات که حالا ما بحث تقلباتش و پارسال یه موردی بود که نمیدونم احتمالاً بعضیتون شنیدید، اضافه کردنه یه سری از خاک و اینا توی بحث گندمایی که توی سری از سیلوهای بعضی از نقاط کشور بود که خب به موقع کشف شد و جلوش گرفته شد. اینا هم که خب دیگه میشناسید این بقیه این موارد ها. خب توی بحث یه چیزی که حالا خب با توجه به اون شایعه‌ای که گفتم خدمتتون، ما توی بحث عرضه مواد پروتئینی این بحث عرضه گوشت دیگه به جای گوشت دیگه را الان فناوری هایی داریم، تکنولوژی هایی داریم که به راحتی میتونیم تشخیص بدیم. ما توی بحث این خیالتون راحت بکنم، حالا من از تقلبات اینقدر شما را ترسوندم حالا به خصوص در مورد اون شایعه‌ای که بود، اما اینا بدونید که الان آزمایشگاه های ما هم توی معاونت غذا دارو و هم آزمایشگاه های همکار و سازمان دامپزشکی این قابلیت رو دارن که اگه مثلا توی یک گوشت کباب کوبیده یک مولکول، دقت بفرمایید، یک مولکول از گوشت عضو میخوام الاغ وجود داشته باشه یا حالا هر حیوانی دیگه که تعریف شده برای دستگاه قابلیت تشخیص شده، یعنی ما یه دستگاهی داریم به نام PCR که این دستگاه به صورت ژنوم و به اصطلاح DNA RNA، البته اصل بحث اصلی استفادهش توی پزشکی هست برای شناخت ویروس ها و دسته های ویروس ها، ولی توی بحث مواد غذایی هم وارد شده، یعنی یک مولکول از گوشت یک حیوانی به غیر از مثلا گوشت گوسفند یا گوساله مثلا توی کباب کوبیده باشه قابل تشخیص، یا گوشت های دیگه حتی برای بحث مرغ نمیدونم، و البته توی بحث تقلبات عرضه و استفاده از ضایعات گوشت مرغ توی کبابای کوبیده، همبرگر و شرایط شبیه اینا یا حتی بریون، اینم بدونید که با دستگاه PCR قابل تشخیصه که استفاده از اینا شده یا نه، و یه آزمایشگاهی هست توی اصفهان، قبلا تهران فقط وجود داشت ولی خوشبختانه توی اصفهان راه اندازی شده که میتونه حتی نوع بافتی که توی مواد غذایی استفاده شده مشخص کنه، یعنی بگه توی این کباب کوبیده‌ای که گوشت مرغ استفاده شده گوشت سینه‌شه، گوشت رونشه، عذر میخوام مثلا پوستشه، اینا رو دقیقاً قابلیت تشخیصش رو داره. یه میگه کم گرون قیمت آزمایشگاه بافت‌شناسی، آزمایشگاه بافت‌شناسی اصلش
چند تا از این دستگاه تو اصفهان هست؟
PCR الان ببینید حتی ما خودمون هم آقای نیلو اینجا تو مرکز بهداشت تو استان داریم.
چند تا هست؟
هست، به تعداد کافی هست، ولی هزینه آزمایشاتش های میلوی بالاست. یعنی ببینید الان برای یک نمونه گوشت عضو میخوام الاغ الان یه چیز حدود 250,000 تومان یه دونه نمونه است. برای گوشت مرغ ما یه چیز حدود 90,000 تومان به آزمایشگاه بخش خصوصی پرداخت میکنید هر یه دونه نمونه را. بحث دستگاه PCR آقای میلوی بحث استفاده تخصصیش مهمه. ما خود اینجا مرکز بهداشت تو استان توی بحث تو آزمایشگاه دستگاه PCR داریم، ولی پی سی آر دقیقاً چیزی که نیاز داره جانم
هزینه‌اش
نه 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 بحث هزینه‌اش نیست، بحث اینه که پی سی آر میتونه قابلیت تشخیص هر نوع ماده عالی را داره، یعنی مثلا انواع ویروس ها، باقی‌مانده مواد غذایی، ولی استفاده ازش یه سری پرایمر میخواد. این پرایمر ها اکثرنش وارداتیه و باید برای هر ماده غذایی یا ویروس یا باکتری هر چیزی میخواد باشه از پیش تعیین شده باشه. ما چیزی که الان تو مرکز بهداشت و استان داریم برای دو سه نوع ویروس هست که دقیقاً تشخیص میدن آقای دکتر عجمی و همکارشون در این حد توانایی دارن و نیروی فرد متخصص که بتونه با این دستگاه کار بکنه. واقعیتش اون چیزی که الان اداره دامپزشکی داره و معاملات غذا دارو داره آقای میلوهی و تعدادی از آزمایشگاه همکار دقیقاً برای پرایمرش برای این موارد ست شده. اگه زمانی نیروی متخصصش باشه و پرایمرش باشه شاید همینجا مرکز بهداشت استان هم بتونه اینجا انجام بده، ولی در حال حاضر به هیچ وجه امکانش وجود نداره. این چیزی بود که ما به شدت پیگیری کردیم. منظور این که نگرانی از این بابت نیست و حتی در این مورد حالا اون موردی که حالا کلیپی بود که توی فضای مجازی منتشر شد در مورد کشتار الاغ، آقای مهندس صفاری شخصاً با جدیت تمام اینا پیگیری کردن و ظرف مدت کوتاهی که احتمالاً خبرش رو شنید توی حالا صدا سیما پخش شد، این واحدی که توی فلاورجون این کار رو انجام میداره اون به اصطلاح افراد دستگیر شدن و حتی رد گوشتایی که حالا چند تایی رستورانی که رفته بود گرفته شد و تمام اقدامات قانونی لازم انجام شد. خب من حالا با اجازتون اینا دیگه ببینید اینا چیزایی که حالا ما مال نمونه آوردیم، ولی واقعیتش من ببینید یه چیزی براتون بگم. ببینید کار ما توی سیستم بهداشتی، توی معاملت بهداشتی و معاملت غذا دارو و اداره استاندارد، من فراموش کردم توی بحث کنترل مواد غذایی ما یه اداره موزمه دیگه هم داریم به نام اداره استاندارد در کنار بحث کنترل بقیه حالا خدمات و تجهیزاتی که به مردم ارائه میشه، بحث مواد غذایی هم یه گوشه از کار اداره استاندارد هم هست. ببینید ارگان‌های زیادی دارن روی این مسئله کار میکنن و نظارت میکنن. این حالا به عنوان بیشتر بحث آشناییه، ولی واقعیتش اینه که ما حالا من دیگه آخر کلامم باشه در خدمت آقای مهندس صفاری باشیم، ولی اینا بدونید که جای نگرانی نیست. ما داریم به شدت و با جدیت کار تمام توی این کار فعالیت میکنیم علی رغم تمام مشکلات اقتصادی. ببینید همکاران بزرگوارا، این یه دست این مال دستگاه باره میکروبی سطوح ماست. خب یک زمانی اینا ما دونه 12 تومن تا 15 تومن وزارت خونه برای اون میخرید، تو داخل اینا 25 تا دونه سواب هست مال باره میکروبی سطوحه. الان فکر میکنید یعنی این بسته، فرض بینید اگه دونه 15 تومن هم بود 25 تا 15 تومن چقدر میشد؟ چقدر؟ 375. الان فکر میکنیم ما اینا دونه چند باید بخریم؟ اینا 2 میلیون تومان. 2 میلیون تومان. یه دونه سواب 70,000 تومان. یه دونه سواب که از اینجا در بیاریم انجام بدیم تستش ها، یه بار میکروبی سطوح بخوایم بزنیم 70,000 تومان. حالا توی اسلاید ها هست، های مهندس صفایی در خدمتتون هست. یا بحث خب دیگه، حالا انشاءالله خدا خیرشون بدید. واقعیتش ببینید ما بحث مسائل اقتصادی فعلی مملکتمون مطمئنن، ببینید توی بحث سلامت هم یه همچی اثراتی داره. اینجوری هم نیست که به این سادگی بگیم که حالا هم آقای دکتر فرمودن یه همچی مسائلی هم داره، ولی خب ما داریم بازم کارمون رو انجام میدیم با اطمینان و به ضرس قاطع میگم خدمتون، بازم داریم کارمون انجام میدیم و هیچ بحث مسائلی که الان به وجود اومده هیچ خللی هیچ کمانی که بسیار گسترده تر شده. همکاریمون با آزمایشگاه های همکار، بحث تخریده تجهیزات پورتاب، ولی انشاءالله انتظاری که از حالای مهندس صفاری میگن در خدمتون هستن، انشاءالله بزرگواران عنایت میکنن که در این مورد ما هم کمک بکنن. من دیگه صحبتی ندارم. سلامات بفرست. سلام. ببینید یه مسئله هست. این ببخشید آقای دکتر من یک دقیقه دیگه چون خیلی مهمه در به خصوص در مورد روغن زیتون و روغن کنجد یک سال یک دقیقه دیگه ببینید واقعیتش اینه که این روغنای گرون قیمت به دلیل قیمت بالاشون بسیار وسوسه زان برای بحث تقلب. ازتون خواهش میکنم فقط روغنهای زیتون به اصطلاح مجوز دار، اونم از برندهای معروف و اونم از مکانهای معتبر. ما واحدی داشتیم پارسال، آقای مهندس صفاری و آقای دکتر ججر یا نه آقای دکتر احتاری خودشون اصلا دستور پیگیری شدادن، واحدی بود که توی خونه توی آتیشگاه روزانه بیش از یک نیسان روغن زیتون تقلبی با روغن به اصطلاح سویا و آفتابگردون درست میکرد و تو فاله روغن زیتون شمال و اتفاقا برچسب هم میزد، برچسب سنتی هم میزد، ولی یکم دقت میشد این برچسب مشخص و تقلبیه، یعنی حتی پروانه ساختم داشت ولی قشنگ اگه مصرف کننده دقت میکرد متوجه میشد. بحث روغنای بکری هم که الان با روغنای کنجدی هم که داره عرضه میشه، ما یه دستورالعمل داریم، شرایط کنترلی داریم، هم بحث بازرسی هم بحث نمونه برداری، ولی اصلش اینه اگه خواستید از این روغنای بکر استفاده بکنید و خریداری بکنید فقط روغنی که در جلوی دیدتون گرفته شده رو باید بگیرید، اینم بسیار مهمه. در مورد روغن زیتون هم فقط مجوزدار و از محلهای معتبر.
شما
میخواین
شاخص بده به همه جامعه،
خب
مثلا خودتون
تبلیغ میشه. ببینید ما ببینید
مثلا کوسر سیتی سنتر،
نه اینجوری نمیشه بگی. ببینید اینجوری نمیشه بگی. ما بچه همون دارن تمام مراکز تهیه و توزیع هم کنترل میکنن. ما در مورد کوسرها که شما فرمودید یا سیتی سنتر آقای نیلوی، ببینید اونا که اصلا ما اومدیم با یه فرایندی که حالا با زحماتی که آقای مهندس صفاری زمانی که تو شورای شهر بودن کشیدن، تو هر فروشگاه کوسر یه کارشناسی بهداشت ما مستقر کردیم، حقوقش داره کارفرما میده تحت نظارت ما، و سیتی سنتر به تنهایی چیزی حدوده فقط قسمت خود سیتی سنترش غیر از هایپرش یعنی فروش مواد غذاییش، این مجموعه رستوران اینا که شما میفرمایید 5 تا کارشناس بهداشت محیط استخدام کردن و کنترل میکنن، و حتی ما مواردی داریم با پیگیری که آقای مهندس صفاری کردن یک سری از مراکز بزرگ فراوری و عرضه مواد غذایی توی شهرمون هم کارشناس مستقر کردیم، کارشناسی که تحت نظر ماست، حقوقشو از کارفرما میگیره و کنترل میشه. یعنی شما مواد غذایی که از محل‌های مجاز خریداری بشه با اطمینان خریداری بکنید، از این بابت نگرانی نداشته باشید. این که من بگم که جنسی که توی کوسر هست یا سیتی سنتر هست مطمئنه، ولی اون چیزی که تو سوپر مواد غذایی هست مطمئن نیست، این همچین چیزی نیست. اون وظیفه ماست، وظیفه ما و بعضی ارگان‌های دیگه که دقیقاً اون چیزایی که توی این مراکز تهیه توزیع هستن باشون برخورد می‌کنه. از این بابت نگرانی نداشته. ببینید واقعا الان کارخونه جات مختلفی هستن، من اس بیارم. ببینید مثلا اتکا الان نه اینایی که وارداتی ان آقای میلوی حتما باید مجوز واردات داشته باشن، اگه مجوز واردات داشته باشن هیچ مسئله ای نداره، اما بحث روغنای داخلی
مخصوصی که میزنیم
دیگه برچسب واردات، یه برچسب سفیده میزنه مجوز واردات که این تقریبا دقیقاً تو غذادارو کنترل شده، چک شده، اونها هیچ مشکلی نداره، ولی روغنای زیتون قاچاق و تقلبی که مجوز واردات ندارن اونها توصیه نمیشه. جانم ببینید اتکا هست، حالا من دقیقا حضور ذهن ندارم، ولی نه اگه خواستید من تو جلسه بعدی میدم خدمت آقای مهندس صفاری، بیان خدمت از قضا دارو استعلام میکنیم و میاریم خدمتتون. اینا دقیقا چیزایی که مجوز